ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. دست کم 61 دانش آموز بر اثر نشت گاز مونوکسید کربن در اردبیل به بیمارستان منتقل شدند. شبانو فرح در گفتگو با رادیو فردا ادعای خروج جواهرات سلطنتی از ایران را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه بلژیک برای آزادی شهروند آن کشور در ایران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز، روز دوشنبه ده ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان های این استان منتقل شدند. شماره کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و سرایت آن به کلاس ها اعلام شده، در حالی که رئیس مرکز فوریت های پزشکی اردبیل خبر داد که 4 بیمارستان خمینی، سبلان، فاطمی و بوعلی مملو از کودکان بستری شده است. وزارت آموزش و پرورش در این باره سکوت کرده. فرماندار اردبیل اما گفته است که تجهیزات گرمایشی مشابه در مدارس اردبیل از روز سه‌شنبه امروز مورد بازدید قرار می‌گیرند تا نواقص رفع شوند. شبانو فرح پهلوی روز سه‌شنبه امروز در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به ادعای سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در مورد خروج جواهرات سلطنتی از ایران تاکید کرد که همه این جواهرات در گنجینه بانک مرکزی ایران قرار دارد.
موقعی که ما از ایران خارج شدیم فکر میکنم در روزنامه کیهان بود کجا نوشته بودن که یک کسی رفته بود و نگاه کرده بود و همه جواهرات سر جای خودش بود.
ملکه پیشین ایران گفت هنگام خروج از کشور او حتی بخش بزرگی از جواهرات شخصیش و نیمتاج الماس و فیروزه نشان متعلق به خودش را هم در گنجه های کاخ نیاوران بر جای گذاشت. پیشتر علی جهرمی با پوزش علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرده بود که محمد رضا شاه و شهبانو جواهرات سلطنتی از جمله تاج پهلوی و تاج شهبانو را با خود به خارج از کشور بردند. در پاسخ به این توییت حسین دهباشی مستندساز با تقبیح این ادعا نوشت کلیه جواهرات خاندان سلطنتی از جمله دو تاج مذکور همینک در موزه جواهرات بانک مرکزی موجود است و ساعت 14 تا 17 روزهای شنبه تا سه شنبه جهت بازدید عموم در دسترس است. در پی افزایش انتقادهای داخلی در بلژیک در مورد سرنوشت یک امدادگر این کشور که در ایران به 40 سال حبس محکوم شده، وزیر امور خارجه بلژیک دو بار با همتای ایرانی خود تلفنی در روزهای گذشته گفتگو کرده. به نوشته روزنامه فرانسوی لیبراسیون، تهران صریحاً به آگاهی بلژیک رسانده که تنها در صورتی که آقای اولیویه فاند کاستیل به کشورش باز می‌گردد که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که در بلژیک زندانی است به ایران بازگردد. این دیپلمات ایرانی به دلیل اقدامات تروریستیش در خاک اروپا برخلاف امدادگر بلژیکی در دادگاهی رسمی و علنی و با امتیاز داشتن وکیل به 20 سال حبس محکوم شده بود، اما در مقابل مشخص نیست که شهروند بلژیکی بر اساس چه شواهد و مدارکی به 40 سال حبس گرفتار شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا را جویا شده.
یک واقعیت غیر قابل انکار رو باید در نظر گرفت و اون اینکه در 43 سال گذشته ولایت مطلق فقیه دو سیاست کاملا مرتبط به هم رو دنبال کرده. یکی ترور منتقدین و مخالفین رژیم در خارج از کشور که تا اونجا که من اطلاع دارم به عنوان یک پژوهشگر امور بین المللی هیچ کشوری مثل ایران بیش از 100 منتقد یا مخالف خودش رو در خارج از کشور نکشته و این یه واقعیت غیر قابل انکاره. تمام کشورهای اروپایی، در آمریکا یک کس بوده، در ترکیه بوده. همزمان با این کار برای اینکه عناصر خودشون، عوامل خودشون خودشون رو کمک بکنن یا آزاد بکنن، در داخل کشور گروگانگیری میکنن. یعنی اتباع دوتابعیتی رو و حتی گاهی اوقات اتباع خارجی رو با اتهام جاسوسی دستگیر میکنن. در ایران که سیستم قضایی وجود نداره، در ایران که چیزی به اسم دادگاه وجود نداره، یک فرد در ایران تصمیم میگیره و اون علی خامنه‌ایه. دقیقا همونطور که هیتلر تمام تصمیمات رو در آلبان میگرفت، علی خامنه‌ای هم تمام تصمیمات اساسی رو در داخل کشور میگیره و اون چیزی رو که بهش میگن دستگاه های امنیتی یا اطلاعاتی یا سپاه پاسداران، دقیقا مثل گشتاپای آلمان میمونه که به عنوان ابزاری در خدمت رهبر بلا منازع علی خامنه‌ای ولی فقیه. بنابراین این آخرین مثالی هم که میبینیم الان دو تابعیت هایی هستن که در زندانن و یا خارجی هایی که در زندان هستن. ایران دو چیز میخواد، یا میخواد اینها رو مبادله بکنه با زندانیان یا تروریستای خودش در خارج از کشور، و یا میخواد اینا رو مبادله بکنه به ازای پولی که از خارج بگیره. و این یه واقعیت غیر قابل انکاره و واقعا عجیبه که دولت‌های اروپایی هنوز مثل اینکه این واقعیت رو درک نکردن و حتی اتباع اروپایی و دوتابعیت‌ها وقتی میخوان برن ایران همیشه باید این موضوع رو در نظر بگیرن که میتونن به عنوان گروگانی برای سوء استفاده رژیم ایران باشن. اینها رو من به عنوان حرف تحلیلی یا نمیدونم پرخوشگری و یا اتهام زنی نمیگم، اینا یه واقعیت های غیر قابل انکاره، به اصطلاح خلایق غرب فکته، واقعیته. وزیر خارجه ایران به همون اندازه راجع به این مسائل نظر داره و قدرت داره که یک رفتگر در پاریس یا در لندن. اینا یه واقعیت های غیر قابل انکاره که یک دولت های غربی باید درک بکنن و بر این مبنا سیاست خودشون رو نسبت به ایران تنظیم بکنن.
وزیر امور خارجه بلژیک به پارلمان کشورش قول داده که وزارتخونه‌اش تمام تلاششو برای بهبود شرایط زندان بلژیکی محبوس در ایران انجام بده. آقای فرهنگ، بیایید یه مقایسه انجام بدیم میان آنچه که یک متهم به اقدامات تروریستی در بلژیک با بهترین استانداردهای جهانی داره تجربه میکنه و یک امدادگر بلژیکی که در ایران، که به گفته یک دیپلمات سفارت بلژیک دو هفته پیش با این امدادگر ملاقات کرده، در انفرادیه که حتی کتاب پاشو از او گرفتن و 20 کیلو وزن کم کرده.
ببینید، الان یک فرض تلویحی در گفته شما اینه که ما میتونیم از معیارهای حقوقی یا قانونی استفاده بکنیم برای فهم و درک سیستم قضایی در بلژیک یا سیاست خارجی در بلژیک و در ایران. این فرض بسیار غلط. چرا؟ برای اینکه رژیم ایران یک رژیم فاشیستی است که با هیچ نوع اخلاق و معنویت و حقوق ارتباط نداره. یعنی علی خامنه‌ای برای انسان کوچکترین حق آزادی وجود ندارد. یعنی افراد و انسان ها ابزاری هستند در خدمت قدرت. بنابراین این که ما بخوایم مقایسه بکنیم، باید درک بکنیم که رژیم ایران یک رژیم بیگانه با اخلاق و معنویت و حقوق، و رفتار ایران رو همونطوری باید مورد توجه قرار بدیم که رفتار یک تشکیلات مافیایی.
در نهایت حزب لیبرال بلژیک همین هفته از وزیر امور خارجه این کشور خواسته که پاشه بره ایران تا شاید فشار سیاسی بر مسئولان جمهوری اسلامی رو افزایش بده و احتمالاً به آزادی یا شرایط بهتری برای این امدادگر بلژیکی منتهی بشه. خب آقای فرهنگ، با توجه به دیدگاه‌هایی که در همین دقایق ابراز کردید، تصور می‌کنید حضور وزیر امور خارجه بلژیک در تهران تا چه اندازه می‌تونه کارساز باشه؟
به نظر من هدف بلژیک اینه که آزاد کردن تبعی خودشون در ایرانه و بسیار بسیار بعیده که خامنه ای حاضر بشه این انسان بیگناه رو آزاد بکنه بدون اینکه خواست او برآورده باشه. بنابراین نه، برای اینکه به طور کلی رژیم ها گاهی اوقات میتونن تحت تاثیر این نوع فعالیت های دیپلماتیک یا تبلیغاتی قرار بگیرن اگر تغییر اونها در ذهنیت جهان غرب براشون مهم باشه، در حالی که برای خامنه ای و شرکا مثل خمینی و شرکا این که جهان غرب یا به طور کلی دنیا راجع به اینا چه فکر میکنه اصلا مطرح نیست. برای اینکه به هیچ نوع اخلاق و معنویت و حقوق اعتقاد ندارن، بنابراین هیچ وقت تحت فشاری که مربوط به اعتبار یک کشور باشه عمل نمیکنه. به بیان دیگه، یک رژیمی که تحت هیچ عنوانی با منافع ملی یک کشور هماهنگی نداره، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت مردم اصلا و ابدا در دستور کار رژیم نیست، بسیار بسیار سخته که از طریق فشارهای دیپلماتیک یا داد و ستدها و گفتگوهای دیپلماتیک بشه مواضع این رژیم رو تغییر داد.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا آشنا می شدیم. و ما دو برادر ایرانی 25 و 32 ساله به زن جمع‌آوری مواد خطرناک سمی برای انجام یک حمله تروریستی با انگیزه اسلامگرایانه 10 روز پیش در غرب آلمان دستگیر شدند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می دهد.
نیروهای ضد تروریسم آلمان در نیمه شب 10 روز پیش در یک حمله غافلگیرانه به آپارتمانی در منطقه‌ای به نام رور در غرب آلمان دو برادر ایرانی 32 و 25 ساله را دستگیر کردند. به گفته دادستانی شهر دوسلدورف، این دو برادر با نامهای کوچک منیر و جلال در تلاش بودند دو نوع مواد سمی خطرناک به نامهای سیانور و رایسین تهیه کنند تا در حمله‌ای با انگیزه اسلامگرایانه شمار نامشخصی از مردم را بکشند. در میان در تفتیش و بازرسی اولیه نیروهای ضد تروریسم آلمان از محل مسکونی این دو برادر ایرانی هیچ گونه اثری از این دو سم یاد شده یافت نشد. فردای آن روز ماموران آلمانی حتی دو گاراژ متعلق به ساختمان مسکونی این دو ایرانی را هم مورد بازرسی قرار دادند، ولی این بار هم اثری از مواد سمی مورد نظر پیدا نشد. با این وجود دادستانی آلمان یک شنبه هفته پیش حکم بازداشت این دو برادر را که 7 سال است از ایران به آلمان مهاجرت کردند صادر کرد. به نوشته روزنامه ها ابتدا برادر 32 ساله در مزان اتهام قرار داشت و چون به هنگام دستگیری برادر کوچک هم در آپارتمان او حضور داشت، دادستانی آلمان به برادر 25 ساله او نیز مظنون شد. پس از یک هفته بیخبری از این دو برادر ایرانی، روز دوشنبه سایت شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش داد در دومین مرحله تفتیش و بازرسی از منزل این دو ایرانی موادی کشف شد که برای تولید سموم مختلف از جمله سیانور و ریسین و یا رایسین استفاده می شود. این دو نوع ماده سمی خطرناک جزء سلاح‌های شیمیایی رده‌بندی شدند. به گفته بازرسان این دو برادر مظنون متهمند با مأموریتی ظاهراً از سوی گروه داعش قصد داشتند با این مواد سمی کشنده یک حمله اسلامگرایانه در آلمان انجام دهند. 10 روز پیش که این دو برادر با نامهای کوچک منیر و جلال دستگیر شدند، روزنامه ها نوشتند هنوز روشن نیست طرح و برنامه احتمالی این دو جوان ایرانی با مواد سمی خطرناک تا کجا پیش رفته و سوای این آیا هدف مشخصی هم برای انجام عملیات مورد نظر وجود داشته و یا نه. ولی روز دوشنبه به گفته وزارت دادگستری پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان نوردراین-وستفالن، این دو جوان 32 و 25 ساله ایرانی با مأموریتی از سوی شبه نظامیان تروریستی دولت اسلامی و یا داعش ابتدا حمله ای را در شب سال نو مسیحی یعنی در 17 روز پیش برنامه ریزی کرده بودند، ولی ظاهراً به دلیل فقدان و یا نبود پودر آهن این حمله صورت نگرفت. و در پایان پس از دستگیری و بازداشت این دو ایرانی، روزنامه ها نوشتند ابتدا این دستگاه های اطلاعاتی آمریکا بودند که مقام های آلمانی را در جریان امکان خطر یک حمله اسلامگرایانه در این کشور قرار داده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مشکان ایلان لو، مستندساز و فعال اجتماعی، به وسیله شعبه 26 دادگاه انقلاب به 10 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. سایت امتداد امروز اعلام کرد که خانم اینال نو با اتهام‌های مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشویق به اعمال منافی مجموعاً به 10 سال زندان محکوم شده است. همچنین در این حکم که از سوی قاضی افشاری صادر شده، مژگان ایلان لو به 74 ضربه شلاق و پرداخت 8 میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است. به علاوه این کارگردان مستندساز و فعال اجتماعی از جمله به مدت 2 سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی اجتماعی منع و همچنین ممنوع الخروج شده است. عزیزان، رادیو فردا.com سری بزنین و از جمله این خبر رو اونجا کامل بخونید.